هم روشهاش مجربتر میشه و استوارتر میشه و روز به روز این بهتر میشه. یک لازمه دیگه هم هست که انشالله تو برنامه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. پس ما تا حالا 3 تا از لوازم پاسخگویی رو گفتیم: داشتن معلومات لازم، آشنایی با شیوه های پاسخگویی، و سوم تمرین و ممارست و از خودم ورزش کردن در زمینه پاسخگویی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، صحبت‌های خوب استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره الزامات و شیوه‌های پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات اعتقادی رو شنیدیم. با ما همراه باشید با قسمت‌های مختلفی که برای برنامه سفیران از رادیو معارف در نظر گرفتیم. در این قسمت می‌خوایم با کارشناس عزیز برنامه جناب استاد مولانوری گفتگو کنیم. مبحثی رو که ایشون انتخاب کردن در بخش قبلی و انشالله باید چند بخش هم دربارش صحبت کنن، درباره ویژگی‌های شخصیتی یک مبلغ دین هست که در موضوع ایمان به هدف، محبت ورزی و نرم خویی بحث این بزرگوار رو شنیدیم. قطعا یک مبلغی که میخواد با طیف‌های مختلف مردم ارتباط برقرار کنه، قطعا ویژگی‌های متعددی باید در شخصیت این شخص باشه، بتونه در امر تبلیغش موفق باشه. جناب استاد بفرمایید.
سومین ویژگی مبلغ دین خوشروییه. ما اگر اخلاق تند داشته باشیم، اگر عبوس باشیم و مخصوصا برخورد تندی با مخاطب بکنیم، طبعا مخاطب از ما دور میشه، جذب ما نخواهد شد. مبلغ اگر خوشرو باشه، هم در تبلیغش موفقه و اینجا مردم پسندش میکنند و هم آخرت خودش رو درست میکنه. از آقای امام صادق علیه السلام حدیث داریم که فرمودن: ثلاث من اتى الله بواحدة منهن اوجب الله له الجنة. 3 چیز هست که اگر یکی از اونها در کسی باشه و به درگاه خداوند بیاره، خدا بهشت رو برش واجب میکنه. الانفاق من اقتار، کسی که تنگ دسته ولی انفاق میکنه. والبشر لجمیع العالم، خوشرویی با همه مردم جهان. و مبلغ دین نه تنها فقط برای مسجدی ها، بلکه برای همه مخاطبانش باید خوشرو باشه و این موجب بهشتی شدن اوست. ولی انصاف من نفسه، و اینکه انسان نسبت به خودش انصاف داشته باشه، خودش رو زیادتر از مردم قبول نداشته باشه. چهارمین ویژگی مبلغ که در تبلیغ خیلی اثرگذاره، خیرخواهی برای مردمه، یا در واقع ناصح بودن. اصلا نصیحت یعنی خیرخواهی، و مبلغ کارش نصیحت کردن دیگرانه، یعنی گفتن مطالبی از روی خیرخواهی. اگر واقعا خیرخواه مردم نباشه، نمیتونه به خوبی مردم رو تبلیغ بکنه. مبلغ باید خودش رو به عنوان یک پدر دلسوز و مهربان در میان مخاطبانش بشناسه و همه طیف‌های مخاطبانش رو با این نگاه بهشون نگاه بکنه. درباره بعضی از انبیاء الهی از جمله حضرت هود نقل شده در قرآن کریم که خدای متعال می‌فرماید: ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. از قول حضرت هود خدای متعال نقل می‌کنه که من رسالت‌های خدا رو ابلاغ می‌کنم و انا لکم ناصح امین، من خیرخواه امانت دارم. واقعاً پیام خدا رو منتقل می‌کنه و از روی خیرخواهی هم منتقل می‌کنه. ویژگی پنجم تواضع. اصلا نشانه عالم بودن انسان تواضع. یه کسی مثالی رو مطرح می‌کرد برای بحث تواضع، مثال جالبی است. می‌گفت که این آفتابگردون صبح وقتی که بزرگ هنوز کمه‌هاش سنگین نشده، صبح که بلند میشه نگاش به آفتاب طرف شرق، آفتاب که میاد بالا همتون مغرب، سرشو بالا میگیره و خودنمایی میکنه در مقابل آفتاب. کی خودنمایی تمام میشه؟ زمانی که مغز میگیره تخمه ها و سنگین میشه، دیگه سرشو میندازه پایین، دیگه آفتاب هر طرفی که میخواد باشه او سرش همیشه پایینه. متواضع بودن و شاخشونو نکشیدن در مقابل دیگران نشانه دانش انسانه، نشانه سنگینی انسانه، و نشانه عالم اینه که در مقابل مردم متواضع باشه. در قرآن کریم درباره پیامبر اکرم داریم که خدای متعال فرمود: قل انما انا بشر مثلکم. پیامبر به مردم بگو منم یه بشری هستم مثل شما. یوحا الیه با این تفاوت که به من وحی میشه، من پیغمبر خدا هستم، که انما الهکم اله واحد، و همه تبلیغات دینی بعدی است که پشت سر این جمله خدای متعال داره بیان میکنه. شاهد عرض من انما انا بشر مثلکم هست، منم یه بنده خدا هستم، یه بشر هستم مثل بقیه شما. اگر بخوایم موفق باشیم باید تواضع داشته باشیم. در حدیث داریم که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام به حواریونش گفت که یه خواهش دارم، میتونید این خواهش رو برآورده کنید؟ گفتن که هرچی شما بفرمایید که پذیرفته میشه. ایشون برخاست و پای یکی یکی حواریون رو شست.
بله.
پیغمبر خدا پای اینها رو شست، عرض کردن که یا روح الله، ما با این کار سزاوارتر بودیم که پای شما رو شستشو بدیم تا اینکه شما این کار رو انجام بدید. حضرت فرمود که من این کار رو انجام دادم برای اینکه شما میاد بگیرید نسبت مردم تواضع کنید. مبلغان دین باید این حالت رو داشته باشن. اگر مبلغ خودش رو تافته جدا بافته نبینه، نخواد متفاوت راه بره، متفاوت حرکت بکنه، متفاوت بنشینه، طبعا در میان مردم محبوبیت بیشتری رو پیدا خواهد کرد.
بله، خیلی ممنونم و متشکر جناب استاد مولا نوری. این نکات ارزشمند برای همه هست، یعنی اختصاص به مبلغان نداره، اما مبلغ چون در جایگاه تبلیغ دین قرار میگیره، اگر این ویژگی ها درش نباشه خیلی زود نمود پیدا میکنه و هم متوجه میشن و کار مبلغ برای تبلیغ با دشواری به پیش میره.
یقینا همطور است.
بله، که خود حضرت عالی خب از مبلغان هستید و در این زمینه تحقیقات گسترده انجام دادید، این نکات رو روش تاکید دارید، یعنی در حقیقت بهش رسیدید در امر تبلیغ و الان دارید بیان میکنید. انشالله که همه توجه داشته باشن. ما در برنامه سفیران قسمت های مختلفی رو در نظر گرفتیم، از جمله اونها این هست که یک مبلغ وقتی که در یک مناسبت در محضر مردم حضور پیدا میکنه و با توجه به اون نیات خالصی که داره، باید محتوای تبلیغش آمیخته از آموزه های اصیل دینی باشه، که یکی از این آموزه های بسیار ارزشمند استفاده از در حقیقت آموزه های مهدوی هست برای بحث تبلیغش، که در همه این سخنرانی هایی که داره انجام میده میتونه استفاده بکنه، منتها بستگی به مهارت اون مبلغ داره. شیوه های تبلیغ مهدوی رو جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا نصوری در این برنامه برامون توضیح میدن.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی.
آشنایی با بایسته ها، آسیب ها و شیوه ارائه مباحث مهدوی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نصوری از محققان مرکز تخصصی مهدویت در برنامه آموزشی سفیران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مبلغین و سربازان امام زمان علیه السلام در عرصه ترویج و تعمیق معارف اسلامی در بین عموم مردم، به خصوص مبلغین بزرگواری که بر عرصه های مختلف وارد میشن، خاصه در بحث مهدویت برای توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه زحمت میکشید. بزرگواران دقت بفرمایید، در مباحثی که گفته میشود که به صورت کاربردی برای مخاطبین بگیم، یکی از بحث های بسیار مهم بحث منجی در ادیان هست. یه موقع هست ما در بین خود عزیزان شیعه داریم بحث میکنیم، اونجا خب بحث مهدویت رو میگیم، امام زمان علیه السلام فرزند امام حسن عسکری و او به عنوان امام دوازدهم و او رو به عنوان منجی میدونیم و آخرین ذخیره الهی هست بر روی زمین. اما یه مقدار وقتی که فضای مخاطبین خودمون رو نگاه بکنیم، جدای از عزیزان شیعه، از عزیزان اهل سنت رو هم میتونیم در پوشش خودمون قرار بدیم و بگیم مهدویت یک باور مشترک در بین همه مسلمین هست. اگه مقدار بحث رو ببریم در بحث موعود باوری و منجی باوری یا بحث منجی در ادیان ابراهیمی یا غیر ابراهیمی، اینجا باز میتونیم بحث ضرورت ترمواس مهدویت و نیاز به منجی و رابطه اون با فطرت در بین همه مخاطبین خودمون برقرار بکنیم. حالا چه در سفر تبلیغی در درون کشور خودمون با مخاطبین خاص که ادیان مختلف در او باشن، مثل یهودی ها، مسیحی ها و یا بعضی از عزیزان زرتشت و یا بعضی از بزرگواران همکیش نسبت به شیعیان و برادران بزرگوار اهل سنت، این بحث ها میتونیم مشترکات ادیان در مورد منجی باوری و موعود باوری و منجی در ادیان ابراهیمی مثل یهود، مسیحیت و اسلام و منجی در ادیان غیر ابراهیمی مثل هندو، بودا، زرتشت و سایر ادیان رو به این شکل بتونیم مطرح بکنیم و مخاطبین به اون چرایی بحث نسبت به نجات و منجی در ادیان و مکاتب بتونن به دست بیارن. منابع خیلی خوبی هست نسبت به این بحث، اگه خواستید میتونید مراجعه کنید و به اونها برسید. کتابی است به نام مهدویت در ادیان آسمانی، تألیف های ابراهیم کوثری، موعود در آیین اسلام و مسیحیت، استاد موسی جوانشیر، منجی در ادیان آیه روح الله شاکری و منجی از ادیان از دیدگاه ادیان علی اصغر رضوانی و همچنین فصلنامه انتظار و فصلنامه مشرق موعود، مقالات خوبی در رابطه با مفهوم نجات بخشی در ادیان الهی و غیر الهی اومده. انشالله با کمک اون مقالات بتونید مباحث نو و کاربردی و خوبی رو به مخاطبین انشالله عرضه بدارید. اللهم عجل لولیک الفراج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید. برنامه سفیران در آستانه یکی از مناسبت‌های مهم تبلیغی، ماه محرم الحرام، که خیلی از مبلغان عزیز و گرامی ما به سفر تبلیغی میرن تا انشالله اون رسالت و مسئولیت سنگینی رو که در این موضوع دارن به انجام برسونن، ما بران شدیم تا در این برنامه در بحث مهارت‌ها و شیوه‌های تبلیغ و همینطور ارزش و اهمیت تبلیغ و همینطور ویژگی‌های شخصیتی مبلغ دین با شما بحث گفتگو کنیم. حالا این عناوینی که گفتم بعضیش رو در گذشته بهش پرداختیم و بخشی از اون رو هم در این برنامه و برنامه‌های آتی بهش خواهیم پرداخت. از ویژگی‌های مبلغ دین به ایمان به هدف، محبت ورزی، خوشرویی، خیرخواهی و تواضع جناب استاد مولانوری اشاره کردن. صحبت‌های ایشون در این خصوص ادامه داره که ما استفاده می‌کنیم.
ششمین ویژگی مبلغ دین اینه که عامل باشه به گفته‌های خودش. همه انسان ها بادی طور باشند، اما مبلغ دین باید بیشتر بروز بکنه این صفت در شخصیتش. آقای امام صادق علیه السلام اصلا اصل تبلیغ رو همین دانستند، که ما در عمل تبلیغ دین رو انجام بدیم. حضرت فرمود که کونو دعاتن لناس بغیر السنتکم لیرو منکم الورع والاجتهاد والصلات والخیر فان ذلک داعیه. فرمود که دعوت کننده مردم با غیر زبانتون باشین، یعنی با عملتون دعوت کننده مردم باشین. مردم باید در شما ورع رو ببینن، در شما تلاش ببینن، در شما نماز ببینن، خیر رو در شما ببینن. فان ذلک داعیه، حقیقت دعوت کردن و تبلیغ کردن همین. البته این نافی سخن گفتن و تبلیغات دیگر با روش‌های دیگر نیست. آقای امام علی علیه السلام درباره کسایی که میخوان مبلغ دین باشن فرمودن که من نصب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. کسی که خودشو امام مردم قرار میده و پیشوای مردم قرار میده، بر او لازمه که از تعلیم خودش آغاز بکنه قبل از آنی که به تعلیم دیگران بپردازه. اول باید خودش رو اصلاح بکنه. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، ادب کردن او با سیره و رفتار خودش باید قبل از ادب کردن با زبانش باشه. یعنی با زبان هم باید تبلیغ کرد، اما قبل از زبان باید در رفتار این عمل رو نشون داد. و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. کسی که خودشو تعلیم میده و خودشو ادب میکنه، این به تکریم کردن محقتره تا کسی که دیگران رو تعلیم میده و تربیت میکنه. عرض کردیم که اینها نافی تربیت دیگران نیست، نافی سخن گفتن نیست، نافی روش های دیگر نیست، اما قبل از همه روش ها و قبل از هر کاری در تبلیغ، مبلغ باید خودش عامل به اون چیزی باشه که بیان میکنه. پیامبر عظیم و شأن اسلام به ابن مسعود فرمودند: یا ابن مسعود لا تکونن ممن یهد الناس الی الخیر و یأمرهم بالخیر و هو غافل عن. ابن مسعود: از کسایی نباش که مردم رو به خیرات هدایت میکنی، امر به خیر میکنی و خودت غافل از کار خیر هستی. یقول الله تعالی: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. چون خدای متعال تو قرآن میفرماید که آیا مردم رو به نیکی ها امر میکنید، خودتون رو فراموش میکنید؟ اگر ما بخوایم در تبلیغمون موفق باشیم، حتما باید اول زمانی که مطالعه میکنیم برای منبرمون، مطالعه میکنیم برای فیلم ساختنمون، مطالعه میکنیم برای کتاب تبلیغی نوشتنمون، و قبل از اینکه حرکت بکنیم به تبلیغ، در همون زمان مطالعه اول خودمون مخاطب اون نوشته ها و اون گفته ها قرار بدیم و سعی بکنیم که عمل بکنیم. میگن که یکی از اسرار توفیق مرحوم آشیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه و گرفتن کتاب مفاتیح الجنان در کنار این همه کتاب دعا که وجود داره این بود که ایشون کتاب مفاتیح رو که نوشت، اول یک سال خودش بهش عمل کرد، بعدی کتاب رو ارائه کرد تا مردم بهش عمل بکنن، و این همه تأثیر و این همه معنویت حاصل اون اخلاص ها و اون رفتارهای خاص این مبلغ الهی است.
بله، خود حضرت عالی خیلی با دقت و ظرافت این بحث رو توضیح دادید، اما اگر بخوایم یه جمله هم بگیم از محصل صحبت حضرت عالی، اینه که اگر کسی عامل به آنچه که میگه باشه، اصلا نیاز نیست که ما دنبال این بگردیم که چه اتفاقی افتاده، خود به خود اثرش رو میگذاره و این میشه یک تبلیغ همراه با توفیق. بله، که مردم به گفته های مبلغ ایمان پیدا کردن و به اونها عمل کردن، و چقدر این ثواب و پاداش برای اون مبلغ داره که با این ویژگی تونسته مردم رو به عمل وادار کنه. با برنامه سفیران همراه هستید از رادیو سراسری معارف. انشالله که قسمت های این برنامه رو تا این لحظه پسندیده باشید. اولین بار که بنا شد منبر برم، نزد آقا شیخ علی اکبر رشدی که فامیلیش عزمی بود و منبر میرفت، رفتم و گفتم یه منبر برا من بنویس. اون هم برا من یه منبر نوشت. من این منبر رو از حفظ کردم. تصمیم گرفتم اولین منبر در همون مسجد فیلسوف باشه که پدرم شبها توی اونجا نماز جماعت اقامه میکرد. بعد از نماز عشا منبر رفتم. آقا شیخ محمد شمیرانی که ده ها بار منو دیده بود، وقتی منو بالای منبر دید بهت زده نگاه میکرد. من شروع به سخن کردم و مطالب منبری رو که از حفظ کرده بودم تحویل دادم. خیلی خوب به خاطر دارم که ابتدای منبری که آقای عزمی برام نوشته بود چند بیت شعر داشت و من با اون اشعار منبر رو شروع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا تخم نیفشنی به حاصل نرسی، بی مهر علی به مقصد دل نرسی، بی دوستی علی و اولاد علی، هرگز به خدا قسم به منزل نرسی. وقتی این چند بیت شعر رو خوندم، آقا شیخ شمیرانی با صدای بلند گفت آفرین. واقعا این یک کلمه آفرین در اون روزگار به من چنان قدرتی داد که هر وقت بشنوم یا در کتابی بخونم که تشویق چقدر مؤثره، این آفرین اون مثل آفتابی در ضمیر من می درخشه. شاید توی اون موقع 15 سال یا 16 سال داشتم. بعضیا همون شب به پدرم گفتن اجازه بده جلسه هم در خونه بگیریم و ایشون این منبری رو که اینجا رفته توی خونه بره. به همین ترتیب اولین منبر من خیلی مورد توجه قرار گرفت. اون شب وقتی به منزل اومدیم، پدرم فرمود با اینکه اولین منبرت بود خوب صحبت کردی، مطالب رو بدون وحشت و نگرانی و اضطراب خوب بیان کردی. من هم صادقانه گفتم اون آفرین آقا شیخ محمد شمیرانی این اثر رو توی من گذاشت. الله 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 سبحان الله الله الله. دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه سفیران همراه شما بزرگواران هستیم. خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما هم تلاش میکنیم فرصت خوب و سودمندی براتون فراهم بشه. برنامه سفیران با توجه به یکی از مناسبت‌های مهم تبلیغی، یعنی ماه محرم الحرام، در خصوص مهارت‌ها و شیوه‌های تبلیغ و ارزش و اهمیت تبلیغ و ویژگی‌های شخصیتی یک مبلغ دین مباحثی رو تقدیمتون می‌کنه که انشالله مورد عنایتتون قرار بگیره. خب استاد مولا نوری، خدمت حضرت عالی هستیم. داشتید صحبت می‌کردید از یک مبلغ که به چه اوصافی باید آراسته باشه تا در امر تبلیغش موفق باشه.
یکی از ویژگی هایی که هر کسی برای موفقیت در اون باید داشته باشه اراده و پشتکاره. هر کسی در هر کاری که هست تا اراده و پشتکار و همت والا نداشته باشه در کارش موفق نیست، مخصوصا کار تبلیغ دین که کار پر درد و رنجیست و مبلغ دین با خطرات زیادی، با مخاطرات زیادی روبرو میشه. اگر اراده محکمی و پشتکاری در کارش نداشته باشه اون رها خواهد کرد. من یه سخن رو از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه اینجا نقل بکنم. ما چقدر حدیث داشتیم درباره اهمیت تبلیغ و درباره اهمیت مبلغ. حالا ببینیم در میان این مبلغان کدوم مبلغ مهمتره. حضرت امیر فرمودند که قدر الرجل علی قدر همته. ارزش هر انسانی به اندازه همت اوست. خب در میان مبلغان دین با اون همه عظمتی که دارن، ارزش هر مبلغی به اندازه همت اوست. هر که همت بالاتر داشته تبلیغ مؤثرتر انجام میده و اجر او هم پیش خدای متعال بیشتر خواهد بود، و اون که همت کمتری میکنه و صبر پیشه نمیکنه، رها میکنه تبلیغ رو، طبعا ارزش کمتری در پیشگاه خداوند و در پیشگاه پیغمبر اکرم خواهد داشت. این شعر زیبای فارسی رو ما مبلغان دین باید همیشه آویزه گوشمون بکنیم که همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدند. من خاطرات بعضی از مبلغان ادیان مختلف رو مطالعه کردم. گاهی یک مبلغی از یک دینی در مثلا سن جوانی یا نوجوانی به تبلیغ دین حرکت کرده، رفته توی کشور دوردستی در میان نژادهایی که اصلا راحت نیست زندگی کردن در میان ما، تا دوران پیری و به تنهایی در اونجا تبلیغ دین خودش رو انجام داده. اینا به خاطر همت‌های بلندی است که ایجاد شده، و این همت بلند در صورتی ایجاد میشه در ما که قدر خودمون رو بدونیم، که ارزش و اهمیت تبلیغ رو بشناسیم و تو این مسیر حرکت بکنیم. نکته بعدی و ویژگی بعدی که به نظر میرسه که نکته بسیار مهمی است و باید روش سرمایه‌گذاری ویژه‌تری هم کرد، عدم چشم داشت مادی در تبلیغ دینه. مبلغ دین باید با اخلاص تبلیغ بکنه. پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمودند که و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما اجر نمیخوام، اجر من بر عهده خداونده، و واقعا خدای متعال اجر مبلغ رو خواهد داد، زندگی دنیای مبلغ رو تأمین خواهد کرد، آخرت مبلغ رو هم تأمین خواهد کرد. اهل بیت عصمت و طهارت توجه ویژه‌ای به مبلغ دین دارند، و مبلغ دین نباید نگاهش به دست مردم باشه یا به دست دیگران باشه، حاکمان باشه، کسایی که قدرتی در جامعه دارند و صاحبان به قول معروف زر و زور هستند. مبلغ دین نباید چشمش به اونجا باشه، باید چشمش به درگاه خدای متعال باشه، او که دائما بر مردم میخونه که ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا رزق او رو میدهد. خب مبلغ دین رو که به طریق اولا خدای متعال تأمین خواهد کرد. طبعا مبلغ دین نباید برای مال دنیا تبلیغ دین رو انجام بده. اما اینجا من یک نکته ظریفی رو عرض بکنم که به علت این که شنوندگان عزیز رادیو معارف فقط مبلغان دین نیستن، بلکه مخاطبان مبلغان و مخصوصا مؤمنین و اهل مسجد حضور دارن، این که مبلغ دین نباید دنیا گرا باشه، نباید دنبال پول و مال باشه، نباید به خاطر پول تبلیغ رو بکنه، وظیفه دینی مردم رو ازشون سلب نمی کنه. ما همه مؤمنین، همه مسلمین برای هر چیزی خرج میکنیم، باید برای دینداری خودمون هم خرج بکنیم. یعنی این دینداری بخش مهم زندگی ما در دنیاست و دینداری هم مثل همه کارهای دیگه ما هزینه داره. ما طبعا باید مسجد بسازیم، خب باید پولش رو بدیم، باید مسجدمون رو اداره کنیم، باید طبعا وجوهاتش رو پرداخت بکنیم. ما مبلغ دین هم نیاز داریم. مبلغ دین نباید برای پول بیاد در میان مردم تبلیغ بکنه، اما مردم باید حواسشون به مبلغان دینی باشه و از اونها حمایت داشته باشن تا تبلیغات دینی ما همونطور که از گذشته تا به امروز مردمی بوده باز هم مردمی باشه، تا مبلغ بتونه به راحتی معرفت دینی رو منتقل بکنه و خودشون مدیون هیچ صاحب قدرتی در جامعه ندانه.
بله، یعنی در حقیقت مردم دستشون به خیر هست در این مناسبت‌های مذهبی و خیلی هم هزینه میکنن.
یقیناً همطور هست.
افتخار میکنن. یکی از هزینه‌هایی که باید در نظر بگیرن همین مسئله است. اما این کاملاً جداست با اینکه خود مبلغ بخواد چشم داشتی داشته باشه. شما در حقیقت این دو رو با هم تفکیک کردید.
یقیناً همطور هست. مبلغ نگاهش دنیایی نباشه، اما مردم باید حامی مبلغ باشه.
بله. بسیار ممنونم. انشاءالله که همه ما توفیق داشته باشیم در بحث تعظیم شعائر اسلامی و تبیین شعائر اسلامی و در حقیقت تعلیم آموزه‌های دینی، که این مناسبات مذهبی بهترین موقع برای این کار هست. همه ما سهمی داشته باشیم و انشاءالله خدای متعال همه این نیت‌های خیر و دست‌هایی که در این کار دراز میشن و در حقیقت مددکار هستن و کمک کننده هستن رو خواهد دید و پاداش اخروی قطعا خواهد داشت. جناب استاد مولا نوری، واقعا توفیق خدمت حضرت علی هستیم. مباحث خوب رو با بیان شیبا برای مخاطبان برنامه سفیران که از رادیو معارف تقدیم شنوندگان میشه بیان میفرمایید. خیلی ممنون از حضورتون.
خدا شما رو حفظ کنه. انشالله که باز هم خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم دوستان گرامی. با استاد مولا نوری خداحافظی میکنیم، اما قسمت‌های بعدی برنامه رو تقدیمیتون میکنیم که همکنون ما صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین کرمی رو در نظر گرفتیم که در موضوع روش‌های تبلیغ تربیتی براتون مطالبی رو ارائه میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که برای مبلغ ضرورت داره نسبت به مخاطب نگاه بکنه، تغییر نگرش های مخاطب هستش. ببینید، نگرش به اون ساخت روحی و آمادگی روانی فرد اطلاق میشه. ترکیب باورها، گرایش ها، احساسات مساعد و نامساعد برای نشان دادن واکنش فرد به کارها به کار میره. خب اینجا بحث این هستش که این نوع ساخت روحی واکنشی دقیقاً اکتسابی هستن و ما بایستی که با این دید برای ایشون ورود به بحث و گفتگو داشته باشیم. پس اگر بخوایم واقعاً در یه جایگاه خوبی قرار بدیم مخاطبمون رو تا شخصیت واقعی خودش قرار بگیره، بایستی که نگرش او را تغییر بدیم. خب چگونه این نگرش تغییر پیدا میکنه؟ ذکر مجموعه آیات و روایاتی که در ارتباط با شأن و منزلت انسان هست، ذکر آیاتی که دقیقاً موقعیت انسان را در پیشگاه خدا و بندگان خدا معین میکنه، بسیار میتونه بر روح و ساخت روحی و آمادگی روانی او تغییر دهنده باشه. ملاحظه فرمایید، مثلا فرض فرمایید تو بحث این هستش که این انسان کیه و نفخت و فیه من روحی. اینجا مخاطب تأکید داره که آی انسان، تو روح خدا در وجود دمیده شده. قاعدش بر این هستش که بتونی همانند صفاتی را که خداوند متعال تفویض کرده به اولیاء خودش، شما اون صفات رو داشته باشی. اون رحیمیت، اون اقتدار، اون صبوریت، اون اعتدال و عدالت، اون موقعیت ستار العیوبی بودن. خب شما نگاه بکنید وقتی که بحث اینجا پیش میاد، به عنوانی که خلیفت الله فی الارض هستش و شأن و بالایی دارد که ملائک بر او، فرشتگان بر او باید سجده بکنن، یک موقعیت خاص خودش رو برای کم کم براش معین میفرمایید. پس بنابراین نگرشش اول نسبت به خودش باید تغییر داد. انسان موجودی مادی نیست، انسان موجودی معنوی است، بعد مادیه، برای خدمت به معنویتش کار میکنه. پس بنابراین تغییر نگرش ها اگر اتفاق نیفته، حقیر رفتار براش به وجود نمیاد. اگر نگرشش نسبت به انسان که خودش هست تغییر پیدا نکنه، تغییر عقیده درش نخواهیم دید، تغییر موضع سیاسی اجتماعی درش نخواهیم دید. بنابراین خیلی باید دقت کرد برای تغییر مواضع سیاسی به هیچ وجه از طریق مواضع